أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این جلسه چهاردهم تاریخ هجده سی 99 در پیرامون فلسفه بلا و بیماری در اسلام با عنوان خاصیت مؤمن در دفع بلا، ابو حمزه صومالی از امام باقر علیه السلام روایت می کند که حضرتش فرمود ان الله لیدفع بالمؤمن الواحد عن القریت الفنا، همانا خداوند متعال به خاطر وجود یک مؤمن حقیقی و واقعی، فنا و نابودی را از قریه یعنی آبادی بر می دارد. و باز ابو حمزه صومالی در روایت دیگر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند لا یصیب قریتن عذابون و فیها سبعتون من المؤمنین، یعنی به هیچ قریه آبادی عذاب نمی رسد، عذاب الهی اصابت نمی کند، در حالی که در آنجا 7 نفر از مؤمنین زندگی می کنند. از این سنخ روایات استفاده می شود وجود مؤمن حقیقی در هر کجا باعث برکت و دفع بلا از مردم آن ناحیه می شود. اصل وجود مؤمن در یک محلی، در یک شهری، این باعث دفع بلا و عذاب میشه، حالا یا 100% یا اجمالاً. و یونس ابن زبیان از امام صادق علیه السلام روایت میکند حضرت فرمودند ان الله لیدفع بمن یصلی من شیعتنا اما لا یصلی من شیعتنا، ولو اجمعوا علی ترک الصلاه لهلکوا. می فرماید که حقیقتا خداوند متعال به واسطه شخص نمازخوان از شیعیان ما بلا رو به واسطه کسی که نماز می خواند دفع می کند، هم بلا رو از اون نمازخوان دور میکنه، هم به برکت او دیگرانم از بلا مصون و محفوظ میمانند. و بعد فرمود اگر افراد بر ترک نماز اجتماع میکردند همه هلاک میشدند، همه نابود میشدند. این برکت نماز و نمازگزاره. و ان الله لیدفع بمن یزکی من شیعتنا اما لا یزکی ولو اجمعوا علی ترک الزکات لهلکوا. در جمله دوم فرمودند به حقیقت خداوند دفع می کند به واسطه کسی که زکات مالش رو از شیعیان ما می پردازد از کسی که زکات نمی دهد. انو که زکات نمیده چه بسا مستحق عذابه، ولی خداوند به برکت اون شخصی که زکات مالش رو پرداخت میکند هم از اون دهنده زکات و هم از دیگران دفع بلا میکند. ولو اجمعوا علی ترک زکات لهلکوا، اگر همه مردم اجتماع میکردن و یک دست میشدن و ترک زکات، اینها هلاک می شدن، نابود می شدن و خداوند به واسطه یک نفر از شیعیان ما یا بیشتر یا کمتر که زکات مالش رو می دهد، از کسی که زکات نمی دهد دفع بلا می کند. و به همین شکل باز فرمود و ان الله لیدفع بمن یحج من شیعتنا اما لا یحج، خداوند متعال دفع بلا و عذاب می کند به واسطه کسی که حج به جا می آورد از شیعیان ما، از کسی که تارک حج است و حج خانه خدا رو ترک می کند. این هم برکت حج و حج گزار هست و اگر همه افراد توافق کنند، اجتماع کنند و ترک حج خانه خدا، هر آینه همه اونها هلاک می شوند. و این معنای قول خداوند است که می فرماید، حضرت فرمودند این معنای قول خداوند متعال است: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمین و والله ما نزلت الا فیکم. یعنی اگر این نبود که خداوند شر بعض مردم رو با بعض دیگر دفع می کند، در زمین فساد به پا می شد، ولیکن خداوند بر جهانیان لطف و احسان دارد. مضمون این آیه اینه که با وجود انسانهای پاک و انسانهای با ایمان و انسانهای اهل عبادت، نماز، حج، اهل زکات، خداوند عذاب و خیلی بلاها رو از انسانها دفع می کند که اگه اینها نبود ما می فهمیدیم چه می شد. الان وجود چنین معنویت ها و عباداتی هست که بسیاری از بلاها در این حال از جوامع دور می شه. لذا باید قدر چنین اشخاصی رو دانست که وجودشان در جامعه مایه خیر و برکت می باشد. این که افراد بی ایمان گاهی به اهل ایمان اهانت یا جسارت می کنند از سر نادانی و نفهمی است و متوجه نیستند که افراد با خدا در جامعه چقدر نقش اساسی در دفع بلا و عذاب و گرفتاری از دیگران دارند، که اگر این افراد نمی بودند معلوم می شد چقدر خلأ وجودی آنها باعث خیلی از بدیها و عذابها و گرفتاریها می شد. در روایت می خوانیم خداوند به واسطه عالم و دانشمندی که از ابتدای این آبادی یک شهری حرکت می کند و از انتهای آن شهر یا آبادی خارج می شود، در حالی که غذای آبی چیزی هم از اهل این آبادی نمی خورد و مصرف نمی کند، همین اندازه این خاصیت رو دارد که خداوند برای مدتی از اهل اون محل به برکت عبور این عالم دانشمند با خدا دفع گرفتاری و بلا می کند. راهکارهایی برای دفع بلا، برای حزن و غم، برای خوف در روایات مشاهده میشه. اگر حالا یه سری بلاها به انسان رو میاره، علاوه بر این که خوب جهات طبابت و دکتر و درمان نباید فراموش بشه، ولی در این حال یه سری دعا هم در روایات وارد شده. جناب اسماعیل ابن جابر از امام صادق علیه السلام روایت می کند درباره برطرف شدن هم و غم در کتاب اصول کافی جلد دوم صفحه 557. حضرت صادق فرمودن که جناب آی اسماعیل ابن جابر غسل کن، دو رکعت نماز بخوان و بگو. بعد از سلام نماز یا فارج الهم و یا کاشف الغم، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما، ای خدایی که هم و غم رو برطرف می کنیم و رحمان دنیا و آخرت هستی، نسبت به دنیا و آخرت رحیمی، فرج همی و کشف همی، هم و غم من رو بگشا، برطرف کن. یا الله الواحد و صمد الذی لم یلد ولم یولد، خدای واحد صمدی که نه زاییده شده و نه زاییده است، ولم یکن له کفوا احد، هیچ کسی هم همتای خدا نیست. اعصمنی و طهرنی، من رو معصوم بدار، پاکم بکن، و ذهب به ولیتی و بلیه من رو برطرف کن. وقل آیت الکرسی، این دو رکعت نمازی که خواندی، دعا رم خواندی، بعد از آن آیت الکرسی رو زمیمه کن، آیه 255 سوره مبارکه بقره. بله، تولاه سمیون علیم، تا اینجا به اصطلاح آیت الکرسیه، تا هم فیها خالدون که آیه بعده، اونم خوانده میشه، ولی تا همین اندازه گفتن که قدر مسلم آیت الکرسی. یکم معوذتین، معوذتین اصطلاحا یعنی اعوذ برب الناس و اعوذ برب الفلق تا آخر، این برای دفع بلا و هم و غم سفارش شده، حالا تو نماز شد غیر نماز، این جهات رو داشته باشیم. دعای حضرت پیامبر دارن در جنگ احزاب، وقتی که جنگ احزاب طولانی شد و اصحاب پیامبر خسته شده بودن، دی جنگ طاقت فرسا و خلاصه سخت، شب چهارشنبه‌ای بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای پیروزی دعا کردن و استجابت دعای حضرت آثارش ظاهر شد در همون شب، و محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت می کند که دعای پیامبر شب جنگ احزاب چنین بود، این دعای حضرت بود: یا صریح المکروبین و یا مجیب دعوت المسترین، ای فریاد رس انسانهایی که بلا و گرفتاری دارن، ای خدایی که دعوت مسترین رو اجابت می کنی، و یا کاشف غمی و کشف انی غمی و همی و کربی، هم و غم من رو برطرف کن. فانک تعلم حالی و حال اصحابی، تو خودت حال و وضع من و حال و وضع اصحابم رو میدانی. و کفنی حول عدوی و حول و حراس دشمن من رو از من کفایت کن. این دعا هم در کتاب اصول کافی حدیث 17، البته صفحه قاعدتاً 555 به بعد خواهد بود. خب، باز در اینجا برای شفای مریض یا برطرف شدن مرض، گاهن شده همدی شفای میخوانیم یا برای خودمون یا برای دیگری، این دعا هم خوبه زمیمه بشه. حسین ابن نعیم از امام هشتم علیه السلام روایت می کند یکی از فرزندان حضرت یعنی امام ششم بیمار شدن. حضرت به او فرمود فرزند عزیزم بگو اللهم اشفنی به شفائک، خدایا با شفای خودت به من رو شفا بده، و داونی به دوائک، به وسیله دوای خودت مرا درمان کن، و عافنی من بلائک، مرا از بلای خودت معاف کن، فانی عبدک و ابن عبدک، من بنده تو هستم و فرزند بنده تو. این روایت سوم هستش در همین اصول کافی، الدعا للعلل و امراض، در همین باب به اصطلاح چیز میشه، یعنی باب دعا، دعا للکرب. خب باز از امام باقر علیه السلام روایت داریم، صلوات الله و سلام علیه، میگوید که یه وقتی حضرت علی علیه السلام مریض شدن، حضرت رسول به یادت ایشون اومدن و به ایشان فرمودن بگو اللهم انی اسألک تعجیل عافیتک، خدایا من از تو درخواست دارم تعجیل عافیتت رو، و صبرن علا بلیتک، صبر بر بلیه خودت رو، بلیه ها گاه سنگین صبر میخواد، و خروجن علا رحمتک، و خارج شدن به سوی رحمت خودت از این بلا. ابو حمزه سومالی میگوید دردی در زانوهایم عارض شد، یه وقتی زانو درد گرفتم و به حضرت باقر علیه السلام عرض کردم و مریضیم رو گفتم، حضرت به هم گفت که اذا انت صلیت فقل، وقتی نماز خواندی بعد از نماز بگو یا جواد من اعطا، ای خدای بخشنده که عطا می کند، و یا خیر من سؤل، ای بهترین کسی که از او درخواست میشه، و یا راهم من سرهم، ای رحیمی که ترحم میکنی به کسی که مورد ترحم واقع بشود، ارحم ضعفی و قلت حیلتی، به ضعف و ناتوانی من ترحم کن، به کمی چاره من، و عافنی من وجعی، مرا از درد خودم معاف کن و صحت و سلامتی عطا کن. قال فعلته فعفیته، راوی میگه من زانو درد داشتم و خلاصه این دعا رو امام باقر بهم تعلیم کرد که بعد از نماز بخونم، من همی دستورالعمل رو انجام دادم، فعفیته و خلاصه سلامتی و عافیت پیدا کردم. روایت 16 همون اصول کافی. باز روایت راوی میگوید که نماز رو خواندم و دعا رو کردم و عرض کردم، سریع الاجابه بود. و راوی دیگری از عبدالله ابن سنان، خود عبدالله ابن سنان مورد وثوق رجالیینه، چون از امام صادق روایت میکنه که حضرت امیرالمومنین فرمودن وقتی با حیوان درنده‌ای برخوردی بگو اعوذ برب دانیال، اعوذ برب دانیال، به خدا پناه میبرم، به پروردگار دانیال پناه میبرم، بل جوب یعنی به خدای چاه، جوب یعنی چاه، من شر کل اسد مستعصد، از شر هر شیر خلاصه دردنده. حالا اینجا البته منظور شیره، ولی فرق نمیکنه، هر حیوان دردنده است. حضرت گفت بگو که پناه میبرم به پروردگار دانیال و خدای چاه از شر هر شیره دردنده ای. وقت مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه در شرح وافی می نویسد، در کتاب وافی میگه این حدیث چنانچه شیخ طوسی رحمت الله علیه صاحب تهذیب در کتاب اعمالی خود از حضرت صادق روایت میکنه این است که فرمود هر کس برای رزق و روزی به خودش غم اندوه راه دهد گناه برش نوشته میشه. برای رزق و روزی نباید ما غم و اندوه داشته باشیم، تلاش کنیم توکلم به خدا باشه. و بعد فرمود همانا دانیال پیامبر در زمان پادشاهی جبار و سرکش زندگی می کرد. این پادشاه جناب دانیال رو دستگیر کرد، در چاه انداخی که روایت گفت بگو به رب دانیال، منظور اینه و او حالتی که حضرت دانیال در اون چاه تاریک داشت، اون حالت استرار. و خدا را قسم میدیم اینطوری و دعا مستجاب میشه. برحال این دعای جبار او رو در چاه انداخت. و اینجا مرحوم مجلسی در مرآت الغول میگوید که این پادشاه ستمگر زمان حضرت دانیال همون بخت و نصب بود و درندگان رو با دانیال در چاه انداخت، هم دانیال رو انداخت تو چاه هم درندگان. ولی او در رندا به او حضرت هیچ نزدیک نشدن، هیچ آسیبی هم نرسوندن. و بعد از آن این پادشاه دانیال و اچاه بیرون نیاورد، همینطور در چاه بود. و خداوند به پیامبری از پیامبرانش که معلوم میشد هم از پیامبرانی در زمان بودن، به یکی از پیامبران وحی کرد که خوراک و طعامی برای دانیال ببر. اون پیامبر میاد و سر چاه و برای دانیال قضا میاره و دانیال با دعایی نجات پیدا میکنه. حالا دعاشم البته گفته نشده، ولی به هر حال توسل پیدا میکنه و خدا نجاتش میده. و شاید همین صحبت رب جوب که میگفتیم، حالا در این تفسیر میگه که حضرت دانیال بود که به چاه انداخته شد. بنده هم احتمال میدم که قسم به اون چاهی که برادران یوسف او رو داخل چاه انداختن، اونم یه حالت استلالی داشت و آیه مخصوصی داشت که قرآن از قول بعض برادران یوسف میفرماید و القوه فی غیابت الجب، چون نقشه این بود که یوسف رو بکشن. بعد یکی برادره که معتدل تر بود گفت نه، حالا بیاندازیش داخل چاه و بعد کاروانی ها میان میبرندش و دیگه اثر ازش نمیمونه. این غرض این که فی غیابت الجب، غیابت الجب یعنی در نهانگاه چاه، جایی که دیگه پیدا نباشه او رو بیاندازید. و در بعضی روایات اهل بیت یا حتی اهل تسنن میخوانیم که وقتی یوسف علیه السلام در قعر چاه قرار گرفت، امیدش از همه جا قطع شد. این اما یجیب المصلی اذا دعاه و یشفو سو، یکی از مصادیقش اینجاست که دست انسان، امید انسان از همه جا قطع بشه، فقط حالت التجا به خدا پیدا بکنه. لذا حضرت یوسف هم در دل چاه امیدش فقط به خدا بود، به هیچ کسی دیگه امید نداشت. و اونجا به تعلیم حضرت جبرئیل دعاهایی به ایشون الهام شد و به همین دعا خدا او رو نجات داد. در ته چاه مناجات میکرد حضرت جبرئیل علیه السلام. طبق بعضی روایات ایشون به حضرت یوسف از جانب خداوند چنین الهام کرد: اللهم یا مونس کل قریب، ای خدایی که مونس هر قریبی هستی، و یا صاحب کل وحیدن، ای خدایی که همراه هر تنهایی هستی. و بله ما تنهاییم، ولی خدا که با ما بود همه چیز با ماست. یا صاحب کل وحیدن و یا ملجع کل خائفن، ای خدایی که پناه هر انسان ترسناکی هستی. و یا کاشف کل کربتن، ای خدایی که هر گرفتاری رو برطرف می کنی. و یا عالم کل نجوا، ای خدایی که به هر نجوا، حرفایی که تو گوشی زده میشه، مخفیانه گفته میشه، به همه اینا عالمی. یا منتها کل شکوا، ای خدایی که به هر شکایتی به هر حال واقفی و همه شکایت ها به تو منتهی میشه. یا حاضر کل ملع، ای خدایی که در بین هر جماعتی حضور داری. یا حی یا قیوم، ای خدایی که زنده ای و برپا دارنده عالم هستی هستی، قیمومت داری. این مقدمات در تعریف و تمجید خدا. بعد عرض کرد حضرت یوسف به تعلیم جناب جبرئیل، اسألک ان تقذف رجاءک فی قلبی، خدای از تو درخواست دارم که امید خودت رو در قلب من بیفکنی، امیدوار به تو باشم. حتی لا یکون لی همون، به قدری حالت رجا پیدا بکنم که هیچ هم و غمی برام باقی نمانه، ولا شغل غیر که، هیچ اشتغالی و هیچ خاطری غیر از تو ذهن من رو مشغول نکنه. و ان تجعل لی من امری فرجا و مخرجا، جمله خیلی مهمه، و این که خدایا برای من از کارم در این وضعی که الان هستم و گرفتاری که برام پیش اومده فرج و مخرجی، گشایشی، راه خروجی. انک علی کل شیء قدیر، خدایا تو بر هر چیزی قادر هستی. تفسیر قرطبی جلد پنجم صفحه 337 یا 3373 این روایت رو نقل میکنه، اگه آدرس درست باشه. اصل آدرس درسته، بله، از تفاسیر اهل سنت این مضمون رسیده. تفسیر نمونم در جلد نهم صفحه 413 این دعا رو آورده. به هر حال باز روایت شده در ذیل این حدیث، همین حدیثی که خوانده شد، روایت شده که فرشتگان صدای یوسف رو شنیدن. وقتی یوسف در دل چاه مناجات میکرد، راز و نیاز میکرد، با خدای خودش حرف میزد و این دعاها رو میخواند، فرشتگان متوجه صدای حضرت یوسف در زندان شدن و عرض کردن الهنا نسمع و صوتن و دعا. خیلی جالبه، ای خدای ما، ما یک صوتی رو و یک دعایی رو استماع میکنیم، میشنویم. از صوت و صوت و سبیین، صوت و صدا صدای بچه است، اما و دعا دعا و نبیین، دعای دعایی است که از هر کسی صادر نمیشه، دعا دعای پیامبره. پروردگارا این وضعیت رو از خدا خواستن که چه حالی چه وضعی است. به هر حال خداوندم اونا رو آگاه کرد که این حضرت یوسف صدیقه. خب همین قرطبی در تفسیر خودش می نویسد که وقتی برادران یوسف علیه السلام رو به چاه انداختن، پیراهن به تن نداد، چون پیراهنش رو در بردن و خونالود کردن، آوردن پیش بابا که بگن گوگ خورده، رضا او رو بدون پیراهن در چاه انداختن. حضرت یوسف هم فریاد زد و اقل پیرانم رو به من بدید که اگه زنده بمونم تنم رو با این پیراهن بپوشونم، و اگر بمیرم این پیراهن کفن من باشه. برادرانم به تمسخر گفتن که همون خورشید و همون ماه و همون ستاره رو که در خواب دیدی اینا به دردت بخورن و مونس تو باشن و پیراهن به جایی نیست، و همون که خود حضرت یوسف عرض کرد من در خواب دیدم که 11 ستاره اینها برای من سجده میکنن، این کنایه از همین مطلبه. به هر حال پدر مادر و عهد عشر کوکبا و همچنین ماه و خورشید 12 تا میشه. به هر حال اونا به تمسخر گفتن و لباسی هم نداشت بنده خدا. اینجا بود که حضرت یوسف علیه السلام علی نبینا و آله علیه السلام به دنبال یأس مطلقی، البته از غیر خدا، به خدا امیدوار بود ولی از غیر خدا دیگه هیچ امیدی نداشت، فقط توجهش به خدا بود. اینجاست که امام صادق از ایشون نقل شده که وقتی یوسف رو به چاه انداختن، جبرئیل اومد پیش ایشون و گفت کودک اینجا چه کار میکنی؟ اینجا کجا بودی؟ جبرئیل، اینا همه خوب کارهای خداییه. در جواب گفت که برادرانم من رو در چاه انداختن، به من جفا کردن. حضرت جبرئیل گفت که دوست داری از چاه خارج بشی نجات پیدا بکنی؟ گفت با خداست. خیلی توحید اینجا توحید کاملی بود و وقتی حضرت جبرئیل گفت میخوای خارج بشی، گفت با خداست، اگه بخواد من رو بیرون میارد و اگرم عشیت تعلق گرفته باشه در چاه میمانم. حضرت جبرئیل گفت که خدای تو دستور داده این دعا رو بخوان تا بیرون بیایی. به هر حال اینا مقدماتی است. بعد دعا اینه: اللهم انی اسالک بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. اینا تعریف و تمجید خدا تا اینجا. ان تصلی علی محمد و آل محمد، درخواست دارم از سوی خدا درودت رو بر محمد و آل محمد نثار کنی. و ان تجعل، جمله اینجاست، و ان تجعل لی مما انا فیه فرجا و مخرجا. این ادب دعاست که اول انسان در هر دعای خدا رو حمد و ثنا بگه و این تعبیرات که تو اله واحدی، تو منانی، تو بدیعی، تو ذوالجلال و اکرامی، بعدم درود و سلام بر پیامبر و آل پیامبر، بعد درخواستشو مطرح بکنه، دعا کنه. دعا چی؟ و ان تجعل لی مما انا فیه فرجا و مخرجا. از تو درخواست دارم که از این وضعیتی که من دارم برای من یک فرج و مخرجی حاصل بکنی و از این وضعیت خلاص بشم. تفسیر نور و سقلن جلد دوم صفحه 216، اصول کافی هم نقل کرده. یک روایت دیگری بخوانیم. عبدالله ابن بکیر میگوید سمعت امیر المؤمنین یقول قال رسول الله، از قول رسول اکرم امیر المؤمنین فرمود یا علی الا اعلمک کلماتن اذا وقعت فی ورطه او بلیتن. میخوای یک کلمات رو به تو یاد بدم که وقتی در یک ورطه‌ای، در یک بلایی افتادی اون دعا رو داشته باشی. بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. لا حول ولا خیلی خاصیت داره. بله، بگو اول بسم الله بعد لا حول ولا. و ان الله عز و جل یصرف بها ان کما یشا من انواع البلا. خدا از تو دور میکنه هر مقداری که بخواهد از انواع بلا. یک بسم الله، لا حول ولا با اعتقاد. لا حول ولا برای رفع وسوسه سینه سفارش شده، برای رفع اضطراب، حصول آرامش و اطمینان، ذکر بسیار خوبیه. به علاوه برای نجات از سقوطگاه ها، ورطه ها، بحران ها، بلاها به ما دستور دادن انشاءالله مقید باشیم. دعاها رو بخوانیم و خدا از سمیع ما رفع گرفتاری بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.